خب ظاهرا شما یه دکتر دربان هم کلاس خودش رو بعد ماه رمضان یه مقدار تغییر بده درسته؟ دوستان هستم که مشترک باشم
گذاشتم
4 تا 5 ما همون 5 میتونیم شروع بکنیم ولی خب سعی میکنیم که دیگه مثلا از اکتر 6 و روب تقنیم بکنیم که دیگه ترافیک در هزان هم برنامه خاطرتون باشه هفته قبل و جلسه قبل تر از اون راجع به یکی از نظریه های مهمی که در مورد معماری معرفت هست صحبت کردیم، همون مبناگرایی بود. در واقع هفته اول معرفی کرد و در فکر بسی زده این روی کرد و بعد هفته پیش ما یه نقدی بعد این روی کرد انجام دادیم، یعنی سیر به این صورت که گفتیم دارای پیوند نزدیک مبناگرایی با سولیپسیزم یا خود همه انگاری یا خود انگاری و بعد سولیپسیزم یه سری انتقاداتی برش وارده که ما انتقاد زبان خصوصی رو از ویتگنشتاین مطرح کردیم و بعد دو تا تعبیر کیوکی و هکر و بیکر رو از زبان خصوصی دیدیم و بعد وقت با نفی زبان خصوصی در واقع به این نتیجه میرسیم که کسی که پیرو مبناگراییست در معرفت شناسی زبانی برای بیان حالات تجربی و حسی خودش نخواهد داشت. حالا این جلسه در واقع یه گزینه میتونیم اگر یادتون باشه در واقع هفته پیش گفتیم که این انتقاد زبان خصوصی و سلسل و اینا فقط یه دسته خاصی از مبناگرایی وارده، ممکنه به همون روی کرده غیر کلاسیکش این ایراد وارد نمشه، بعد به کلاسیکش هم میتونیم این نرد رو برد کنیم. حالا اتفاقا این روی کرده که امروز میخواییم ببینیم به یه معنایی نقد روی کرده مبناگرایی هم هست و چیزایی که امروز میگیم محاسن این نظریه هست در واقع همه تو مبناگرایی قایب هست، معایب اون هست، یعنی میتونن به عنوان نقد اون هم مطرح بشه. نظریه که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم نظریه انسجام هست یا انسجام. در واقع ساختار کار اینطوریه که بگیم هر دوی اینها از یه الگوی واحدی پیروی میکنن، یعنی درسته که مسئله سولیپسیزم یه مسئله ایست که اولا مربوط به سایر اذهان، بحثی تو معرفت شناسی به نظر میاد که نباشه، مبناگرایی هم یه بحث تو معرفت شناسی، ولی این دوتا از یه الگوی مشترکی پیروی میکنن و اون الگوی مشترک اینه که شما یه دسترسی ویژه و خاصی به یه سری از باورها دارید که طبق مبناگرایی کلاسیک و در واقع سولیپسیزم هر دو این باورها مربوطن به حالات حسی فعلی شما. با پذیرش این فرض حالا هر کدوم از اینها یه نتایجی میگیرن. سولیپسیزم میگه خب بنابراین من نمیتونم راجع به هر آن دیگه مطمئن باشم به خاطر اینکه میتونه فریب باشه، میتونه چی باشه. اون میگه خب من در مجموعه معرفتم به جز اینها یه چیزای دیگه هم دارم، پس اونها باید قابل استنتاج از اینها باشن. این قسمتشون با هم فرق میکنه، ولی اون هسته مشترکشون اینه که یه مجموعه دارای حق و حقوق ویژه‌ای هست که من یه دسترسی خاصی به اونها دارم و اونا مبنا بر مبنای اون حالا نتایج میگیرن. در واقع اون پیوندشون اینه. اون چیزی بود؟ مقدمه نیست. ما در واقع تلاش میکنه نویسنده کتاب که بگه که اون چیزی که هر دو اینا تو اون مشترکن اون خودش محل سوال و اون این که همین دیگه همون بحثایی که کردیم، اون بحث ما به اشتراک این دوتا قابل بیان نخواهد. اون باورهایی که اگر شما داشته باشید که فقط برای مدلولشون فقط برای شما قابل است، قابل بیان نخواهد بود. بنابراین در سوسیالیسم نه مبناگرایی قابل بیان، ولی خب جدا میشن دیگه. اون میده تو حوزه سایر افهان. نقطه اشتراکشون یا اون پیوند منطقیشون این ساخت الگوییه که هر دو تاشون متعهد است. امروز میخواییم راجع به یک گزینه دیگه صحبت بکنیم به اسم انسجامگرایی یا تلاعوم. هم ترجمه کردن کوهرنس. خب ایده اولیه خیلی جذابه. ببینید توی مبناگرایی ما یه خیابون یه طرفه داریم، ما یه رابطه نامتقارن داریم به این معنا که یه مجموعه پایه از باورها داریم که حالا اینا بنابرای قرائت‌های مختلف مبناگرایی میتونه چیزهای مختلف باشه، ولی شایع‌ترین چیزی که بگیم اینا باورهای حسی. و بعد از این باورهای حسی ما سایر باورهای مجموعه معرفتمون رو توجیه میکنیم، موجه میکنیم، تولید میکنیم، استنتاج میکنیم. ولی مسئله اینه که اینجا یه در واقع مسیر یک طرفه ایه. دو طرف این رابطه از یه موقعیت یکسانی برخوردار نیستن. اینا یه چیزایی دارن که اینا ندارن و به واسطه همین میتونن چیزی رو اعطا بکنن به این وریا. استنتاج هم خودش همچه رابطه ایه. در منطق وقتی ما یه سری مقدماتی داریم و از اینها یه حکمی رو نتیجه میگیریم، حالا استنتاج قیاسی، در واقع رابطه مقدمات به نتیجه رابطه یه طرفه این رو برد. به چه معنا؟ به این معنا که از مقدمات میشه نتیجه رو در آورد، ولی لزوماً از نتیجه نمیشه مقدمات رو در آورد. اگر A این باشه که همه انسان ها فانی هستن و B این باشه که سقراط انسان است، از این به دست میاد که سقراط فانی است، ولی از این که سقراط فانیه به دست میاد که همه انسان ها فانی هستن و سقراط انسان، به وسیله یه طرفه. حالا انسجامگرایی در واقع مهمترین نکتهش اینه که میخواد این مسیر یه طرفه رو دو طرفه بکنه. یعنی اینطوری نباشه که یه سری باورها در مجموعه معرفت ما دارای یک موقعیت منحصر به فردی باشه و بقیه بر مبنای اون ساخته بشه. بعد که میخواد یه رابطه یه چیزی تعریف بکنی که همه این باورها تو این معماری معرفت ما از یه موقعیت یکسانی برخوردار بشن، ایده اصلی در واقع اینه. خب حالا ببینیم که اصلا انسجام یا کوهرنس رو شامل چه مؤلفه‌ها و چه عناصر می‌دونه. پس یکی کم کم وجوه این نظریه انسجامگرایی مشخص میشه. داره راجع به یه مجموعه ای از باورها صحبت میکنه که تک تک اعضای این از یه شأن و یه موقعیت یکسانی توی مجموعه برخوردارن. پس داره راجع به یه کل صحبت میکنه. بنابراین یه نظریه کلگرایانه است. ببینید در مورد مبناگروی، مبناگروی یه نظریه کلگرایانه نیست. شما یه باوری که متعلق به اون باورهای پایه باشه میگید این موجهه، به خودی خود موجهه، توجیهش رو از چیز دیگه کسب نمیکنه، فارغ از اینکه در یک سیستمی باشه یا نباشه، در یک نظامی باشه یا نباشه، در یک کلی باشه یا نباشه، این یه باور موجهه و توجیهش هم به خاطر اینه که من دسترسی مستقیم داشتم. ولی در مورد انسجام گرایی اینطوری نیست. ما داریم راجع به یه مجموعه از باورها صحبت می‌کنیم که همه اعضایش یه شأنی دارن و دقیقاً همین مجموعه است که باعث خصلت‌های این مجموعه است که باعث میشه که باورهای این مجموعه همه‌شون یا موجه باشن یا نباشن. پس باید نظریه کلگرایانه معرفتی سر کار. خب بنابراین از این به بعد یه همچین شکلی داریم، یه مجموعه‌ای از باورها داریم، مثلا باور یک، باور دو، باور سه، و می‌خوام شرایط انسجام رو به گونه ای تعریف بکنیم که موجه بودن از دل این درد. خب اولین شرطی که لازمه اما کافی نیست اینه که این مجموعه این باورها، فرض کن اینا مجموعه باورهای من، باید قاعدتا چی باشن؟ خالی از تناقض باشن، یعنی سازگار باشن. سازگاری در استدلال منطقی یعنی اینکه خالی از تناقض باشه. خالی از تناقض بودن یعنی چی؟ یعنی که شما هر مجموعه دلخواهی رو که از اینها گرفتی هیچ کدوم حرف دیگری رو نفی نکنه، از دل هیچ کدوم یک کذب منطقی بیرون نیاد. مثلا اگر بی یک این هستش که چه میدونم در سال 1357 انقلاب در ایران پیروز شد، بی دو این نباشه که در سال 1358 انقلاب پیروز شد. اگر بی یک این هستش که در چه میدونم فلز به خصوص ای در دمای 1000 درجه ذوب میشه، این نباشه که در دمای 1000 درجه ذوب نمیشه، از دلش تناقض بیرون نه. ولی خب مشخصا مجموعه سازگاری شرط کافی نیست، خیلی شرط بازیه. ما انواع اقسام مجموعه ها میتونیم داشته باشیم که با هم سازگار باشن، به این دلیل که عناصر و مؤلف هاش اصلا ربطی به هم ندارن که هم دیگر رو بخوان نقض بکنن. مثلا بی یک اینه که آهن در 1000 درجه ذوب میشه و بی دو اینه که انقلاب ایران در سال 1365 پیروز شد. اینا هم تناقض ندارن، سازگار هم هستن، ولی ما نمیخوایم بگیم این مجموعه معرفت ما یه همچین چیزی. پس سازگاری شرط لازم هم و کافی. یه شرط دیگه ای که فعلا میذاریم ولی بعدا ممکنه در موردش چون و چرا بکنیم اینه که این مجموعه معرفت ما میخواد تا اونجایی که ممکنه چی باشه؟ گسترده باشه، کامل باشه، یعنی جامعیت داشته باشه یا کامل باشه. خب مشخصا من میتونم یه باور خاص رو در نظر بگیرم، یعنی بی یک، و بگم این مجموعه باورهای منه، چون یه باور داره خودش با خودش سازگاره، ولی این اون شهود منو فراورده نمیکنه. من میخوام مجموعه معرفتم، اون چیزی که بهش میخوام بگم مجموعه معرفت من، تا اونجایی که ممکنه کامل جامع شه. ولی چه ایرادی تو این شرط هست؟ خب حد کامل بودن معلوم نیست، یا بگیم اگر معلومه در واقع قابل به دست آوردن نیست. ممکنه بگیم که اگر من مجموعه همه گزاره‌هایی رو که ناظر به همه واقعیت‌های جهانم کنار هم بذارم، یه مجموعه کاملی از باورها و گزاره‌ها میشه و حدش معلومه. ولی خب قابل به دست آوردن نیست، یعنی با این تعریف هیچ کدوم از ما دارای مجموعه منسجمی از معرفت نیستیم و هیچ کدوم از باورهامون موجه نخواهد. بنابراین باید اینجا یه حد و حدودی باشه برای اینکه اینو محدود بکنه. ولی اینکه این حد و حدود چی میتونه باشه، خب باید ببینیم که شرطهای دیگه چیه. شاید اون شرطهای دیگه این کاملیت و جامعیت رو دیگه در واقع حشو بکنه، لازم نباشه، یا که محدودیت بهش بده. اما باز این دوتا هم در واقع کفایت نمیکنه برای یه مجموعه منسجم. یه شرط سومی لازمه که در واقع همه بحث ها از روی این شرط سوم، به واسطه این شرط سوم پدید میاد. ما میخواییم این باورها علاوه بر این که سازگارن و کاملا پیوند با هم داشته باشن، یعنی حالت یه نظام داشته باشن، یه چیزی باشه که اینا رو به هم مربوط کنه. و دقیقا این ایده انسجام اینجاست که داره خودشو نشون میده. من نمیخوام یه مجموعه ایزوله ای از باورها داشته باشم که پرم باشه. من میخوام اینا یه جوری به هم مربوط باشن، یه جوری هر کدوم به دیگری مستقیم یا غیر مستقیم ربط پیدا کنه، یه چیزی باشه که اینا رو به هم بچسبه. حالا برای اینکه این بنابراین ما یه چیزی میخوام که اینا رو پیوند بده، یه عنصر پیوند دهنده میخوام. اینکه ماهیت این عنصر پیوند دهنده چی باشه، قرائت‌های مختلف از این نظر رو میده. ولی حالا به نظر شما چی میتونه اینا رو پیوند بده؟ این گزاره ها رو، این باور ها رو، مثلا پیشنهاد چی میشه داد؟ استدلال
منطقی،
بحث استدلال منطقی، یعنی مثلا استدلال منطقی یکی بودون میشه به شرط استدلال منطقی 4
بگی من بنویسم احتمالش در واقع مثل احتمال
بعد شرط احتمال شرطی، یعنی مثلا بگیم احتمال درست بودن بی یک به شرط بی دو
نباشه
و این اومد به صورت شهودی که ایده ای پشتشه، یعنی چی داره به ما میگه؟
فرق میکنه صادق بودن بی دو
ولی یکم عجیب نیست که به صادق بودن احتمال نسبت بدیم؟ یه گزاره‌ای یا صادقه یا کاذبه دیگه، یعنی چی که احتمال صادق؟ مثلا ما میگن گزاره برف سفیده، خب این فلواقع یا صادقه یا کاذبه، احتمالش یا صفره یا یکه. بعد احتمال این که برف سفید باشه به شرط، حالا مثلا اینجا چی بذاریم؟ به جهت اینکه آسمان آبی باشه هیچ فرق نمی‌کنه. یه مثالی مثلا تو ذهنتون هست که چجوری، یعنی این میخواین این شرط میخواین چجوری اینا باورها رو به هم پیوند بده؟ دقیقا فکر میکنم شما هم یه همچین چیزی تو ذهنتون بود، ولی احتمال حالا شاید خیلی ابزار مناسبی برای بیان این مفهوم نباشه، ولی این چیزی که فرمودن دقیقا همینه. اینا یه جوری از دل هم در میان، این گزاره ها یه جوری از دل هم دیگه در میان. برای این اولین پیشنهادی که شده برای این عنصر پیوندنده یه نحوه استلزام. استلزام توی تعریف منطقی یعنی این که وقتی میگیم P Q رو نتیجه میده یا استلزام منطقی داره، یعنی که وقتی P درسته Q باید درست بشه، نتیجه منطقی شد. حالا یا دو خطی میتونیم بکشیم یا خب پس شهودم میخوام یه جوری رابطه استلزام بین اینا برقرار باشه. ولی چجوری؟ چی رو استلزام بکنه؟ چقدر این شرط استلزام رو محکم بگیریم؟ چجوری تعریف کنیم استلزام؟
در واقع برگزاری پیدا بشه دیگه.
خب این ولی خیلی موضعی نمیشه. ببین فرض کنید من اینجا این تا گزاره دارم و شرط همون وجودی بذارم، یعنی بگم لااقل یه گزاره باشه که یه گزاره دیگه از این مجموعه از دلمون در بیان و فقط بی یک بی دو رو بده، این دوتا با هم یه شبکه بسازن و بقیه هم همینطوری باشه.
من به نظرم استخدام لازمان شده که کلن با یه زنجیری به هر حال هم دارم اتفاق داشته.
خب همین میخوام بگم چجوری شد، ولی اینی که شما میگید لااقل یه دونه میتونه اینا رو هی به جزیره های کوچیکی تقسیم کنه که در واقع هنوز منسد کلشون منسجم نیست. اینا هم مثلا این دو تا این هم اما استخدام کردن سه تا اینجا چهار تا اونجا، ولی این دیگه به راحتی به این نداره. ولی باز مسئله اینه که ما نمیخوایم چند تا مجموعه ایزوله داشته باشیم، نمیخوایم مجموعه باورهامون بشه به دو قسمت کاملا مجزا مثلا تقسیم بشه، یه قسمت منسجم اینجا یه قسمت منسجم اینجا. بنابراین باید این شرط رو قوی تر بکنیم. یکی از روش‌هایی که میتونیم قوی تر کنیم که همین پیشنهاد رو قبول کنیم، ولی به جای اینکه حداقل یکی وجود داشته باشه یا یکی وجود داشته باشه همه اینطور باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بنابراین یکی از گزینه‌ها برای استلزام اینه که هر گزاره‌ای که شما تو این گرفتی نتیجه مابقی گزاره‌ها باشه. یعنی هر بی آی دلخواهی رو که تو این مجموعه گرفتی مجموعه بی جی ها که شامل آی نیستن، یعنی همه چیزهای دیگه به جز آی اونو بده. حالا خیلی به نوشتن منطقیش کاری نداریم، اما ایده شهودیش معلومه دیگه. شما بی یک رو که گرفتید همه چیزهای دیگه به جز بی یک رو که با هم کنار هم بذارید این بی یک و نتیجه
بود.
فرق نداره دیگه، وقتی که شما مثلا بی دو بی یک و نتیجه میده، بی دو رو با همه اینا کنار این باز اونو نتیجه میده دیگه، چون اینا سازگار هم. وقتی که یکیشون انقدر زور داره که یکی دیگر نتیجه میده، حالا شما زورش رو که تقویت بکنی بازم نتیجه میده دیگه. مشکلی نیست. چی؟ چطوری مثلا؟ اینا همه تلاششون اینه که بگن اون چیزی که شما یه گزاره‌ای باید باشه اون حرف مبناگرا، بگن یه گزاره‌ای هست که بقیه از دل این دارن. اینا مثل جامعه سوسیالیستی همه یه شعنی دارن، هر کدوم شما بگیدید باید از دل بقیه در. خب حالا هم این یه قرائتی از رابطه استلزامه. یه قرائت دیگه ممکنه اینطوری باشه که همین شرطی که شما میگید اینجا میگفتیم یه دونه حرفی گرفتیم بتونه توسط مجموعه بقیه نتیجه بشه، یک حالا میتونیم شرط رو از این وری بزنیم، هر باور تکی یا گزار تکی که گرفتیم همه بقیه رو نتیجه بشه. این خیلی محکم‌تر، یعنی به این صورتیه هر بی آی که من میگیرم هر بی جی دیگه ای رو نتیجه بده. چرا؟ حالا ایرادش رو الان میبینیم، ولی فعلا ایدهش اینه که هر دونه ای که من گرفتم بقیه رو بتونه نتیجه بده. این شرط همطور که گفتن خیلی سختگیرانه است. چرا؟ به خاطر اینکه دقیقاً داره میگه که حد شما فرض کنید این دو تا گزاره بی 1 و بی 2 رو در نظر بگیرید، طبق این شرط هم باید بی 1 بی 2 رو بده هم باید بی 2 بی 1 رو بده. برعکس مجموعه معرفت ما بخواد شامل چنین گزارهایی باشه مجموعه خیلی محدود و لاغری خواهد. بنابراین از بین این دوتا حالا حداقل اگه بخوایم یکی انتخاب بکنیم شاید این
گزینه معقول تری بشه. ولی اینا همه نسخه های بود که زیر عنوان استلزام، استلزام منطقی می اومد. ولی این عنصر پیوندنده لزومی نداره که اصلا استلزام منطقی باشه. دیگه چی میشه پیشنهاد داد؟ یه مفهومی که به خصوص در علم خیلی ما ازش استفاده میکنیم، خزانه پذیر باشه. یعنی چی؟ یعنی همه اینا که اون تو هم خزانه پذیر باشن؟ ارتباطاشون خزانه پذیر باشه؟ خب پس اول لازمه که تعریف کنیم ارتباطاشون چجوریه، بعد بگیم خزانه پذیر. اول ما فعلا اینجا داریم دنبال این هستیم که ببینیم ارتباطات بین اینا چجوریه. شما میتونید بگید که ارتباطاتشون از این نوعه و این هم باید خطاناپذیر باشه، ولی هنوز لازمه که بگید که مثلا اینی که من بگم یه چند تا چوب دارم خواهم اینا رو کنارم با یه چیزی ببندم، اول شما لازمه بگید که با تناب ببند، با نخ ببند، با کش ببند، با یه چیزی ببند. بعد شرط دوم میشه که اون چیزی که باهاش میبندی مثلا فلزی باشه. آقا یه سری از گزینا، ولی اول هنوز احتیاط داریم که بگید چه رابطه بین اینا برقرار میشه. خب ترجمه هست این چی؟ ببینید رابطه چیز دوتاییه، یعنی دنبال یه همچین چیزی هستیم که یه چیزی رو به یه چیز دیگه وصل کنیم. تجربه حسی که رابطه نیست، تجربه حسی خصلتیه که بعضی باورها دارن بعضی ها ندارن. ما از سنخ یه چیز حد اقل دوتایی، حالا رابطه میتونه بین 3 تا 5 تا رابطه برادر بودن، بین 2 تا چیز برقراره. رابطه مثلا چند دونم رابطه ستایی چی میتونیم بگیم؟ حالا خود فارس کلمه زبان روزمره که سه برادر بودن چیز نداره، مثلا رابطه ستایی، رابطه نوه بودن، یعنی اینکه فرزند فرزند یکی دیگه باشه، یه رابطه ستایی مثلا. حالا تو ریاضی که انواع اقسام رابطه بودن برها بیش از دوتا باشه دیگه.
حالا یه پدر اولی چی گفتش که آ به بر مربوطه به یک به دو به دو به سر و در نهایت آخری به یک دوباره.
خب از چه نوعی باشه این ربطشون؟ ایشون هم بعد همین رو گفتم. ببینید
نتیجه به یک باشه
خب نتیجه که میاد زیده همین استلزام رو باشه یکی نتیجه بده حالا اینجا گزینه‌های دیگه استلزام هم میشه مطرح کرد، ولی میخوایم اصلا کلا از استلزام حالا به عنوان یه گزینه بذاریم کنار. میتونیم استلزام گروهی مثلا داریم بگیم هر زیر مجموعه دلخواهی از این مثلا برای هر باور دلخواه مثل بی یک یه زیر مجموعه باشه که به عنوان مقدمه اونو نتیجه بده، مثلا به سفت و سختی این نباشه کم هم. ولی حالا اصلا استلزام رو بذاریم کنار. نه شما باز هنوز دارید در فضای چی فکر میکنیم؟ مبناگرهی فکر میکنیم. ما نمیخواییم یه موقعیت ویژه به یکی بدیم که همه از دل اون بیرون اومده باشن، ما میخواییم یه چیزی تعریف کنیم که برای همه علاست طبیعه باشه. میتونیم
بگه
همه
کدومه
نقصی دارن که نقصی دارن؟ مثلا باور به این که امروز یک شنبه هست چه نقصی داره؟
اون
هم از یک گزاره نتیجه شده باشه. نه دیگه اگر یک گزاره شده باشه باز اون گزاره یه نه موقعیت ویژه‌ای پیدا میکنه
بیرون
هم دیگه. یعنی ما این اون گزاره که همه این از اون نتیجه شدن جزو مجموع معرفت ما نیست، مجموع معرفت ما هست. یه چیزی علیت خب توضیح بدیم چه چیزی یعنی
همه این گزاره ها در واقع
یه رابطه که در علم خیلی روش بحث میشه در فلسفه علم، رابطه توضیح یا تبیین هم میگه explanation. بعضی ها اومدن این عنصر پیوندنده رو به جای اینکه استلزام بگیرن تبیین گرفتن و برای اینکه باز مسئله این که یه سری گزاره ها و بقیه رو توضیح بدن و یه موقعیت خاصی داشته باشن پیش نیاد، توضیح یا تبیین متقابل اسمشو گذاشت میوچار که این توضیح رو تبیین متقابل بگم، یه مسئله دیگه که در واقع ایراد نقطه ضعف این روی کرده استلزامه اینه که یه مسئله که ما خیلی بهش در معرفت حساسیم و میخواییم نظریه های معرفت مونم نسبت به اون حساس باشه، اینه که گسترش و رشد این مجموعه معرفت باید عنصر مهمی باشه، یعنی یه جای خودشو نشون بده، یه جایی تو این نظریه ما وقتی این داره گسترده تر میشه و چیزهای جدیدی میاد توش یه تو بهتر بشه. استلزام یه رابطه استاتیکه، یه رابطه ایستاه، این گسترش پیدا بکنه خیلی تو این رابطه استلزام دیده نمیشه، اما تو این رابطه توضیح یا تبیین متقابل این دیده میشه. حالا پس تو این چی؟ در واقع شاخه مجموعه منسجم، مجموعه سازگار فعلا کامل و دارای توضیح یا تبیین متقابل. خب دارای توضیح و تبیین متقابل باشن یعنی چی؟ یعنی این که شما یه گزاره دلخواهی که از اینجا انتخاب میکنید مثل B1 مجموعه سایره گزاره هایی که باورهایی که توی مجموعه هستن توضیح بدن اینو، یعنی مثلا مجموعه بی جی ها، این بی آی باشه که آی مخالف جیه، اکسپلین بکنه، توضیح بده بی آی. توضیح از استلزام ضعیف‌تره. یه مثالی اول از توضیح بزنیم، مثلا من میگم که چرا، توضیح در پاسخ به سوال چرایی مطرح میشه، وقتی من پرسم چرا در جوابش توضیح میگم چرا مثلا نمک نقطه ذوب یخ رو میاره پایین باعث میشه که یخ زودتر آب بشه، سوال چرا؟ شما در پاسخ به اون یه نظریه میگید که مثلا یخ همون آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده، بعد نمک هم NaCl، بعد این که میاد اینو مثلا ترکیب اینو میشکنه، وقتی ترکیب این شکسته شد نقطه ذوبش میاد پایین. اما فرقش با استلزام چیه؟ در استلزام گفتیم اگر مقدمات درست باشه نتیجه باید درست باشه، اگر همه انسان ها فانی باشه سقراط هم انسان باشه باید سقراط فانی باشه، دیگه هیچ شق بدیلی نمید. ولی در توضیح هنوز ممکنه که مقدمات درست باشن و نتیجه نادرست باشه، مثل دقیقا یه استقرار ممکنه که همه آهنهایی که من تا حالا دیدم در دمای 1000 درجه بجوشن ولی آهن بعدی اینطوری نباشه، مقدمات میتونه درست باشه ولی نتیجه نادرست باشه، بلکه این احتمال درست بودن اون رو زیاد میکنه. اینجا دقیقا همینه، ما میتونیم
به جز این توضیح توضیح‌های دیگه‌ای هم برای این داشته باشیم. یه توضیح بر مبنای ساختار مولکولی بود، یه توضیح دیگه اصلا میتونه با توسط به افسانه‌های جن و پریان باشه و منطقا ممکنه که اون مولکولی غلط باشه اون یکی درست باشه. هیچ تناقض منطقی نیست، مثل قیاس نیست، اینجا تناقض منطقیه. اگه اینا درست بودن این ولی اینجا باید حالت استقرایی سر کنه، بنابراین این از این خیلی سست‌تره. خب توضیح متقابل داشته باشن، یعنی گزارا اینا یه شبکه در هم تنیده‌ای باشن که شما هر کدومو که میگیرید بقیه بتونن اونو توضیح بدن. اینطوری این عناصر به هم ربط پیدا بکنه. خب حالا این توضیح یا تبیین متقابل یه مقدار میتونه ما کمک کنه در مشخص کردن این شرط. خب مشخصا اون ایراد این بود که کامل باشه، یعنی شامل چیا باشه، مرز کامل بودن تا کجاست. برای اینکه مرز رو مشخص کنیم نیاز به ملاک داریم، یعنی بگیم از لحاظ چی مربوط باشه. بگیم مثلا باید شامل همه گزاره‌های مربوطه باشه، کامل بودن یعنی که شامل همه گزاره‌های مربوطه باشه. پس ملاک اون ملاک می‌خوام چی مربوطه، این مسئله میتونه به ما اینجا کمک کنه. شامل همه گزاره‌هایی باشه که از لحاظ توضیحی مربوطه، یه حدی بذاره. یا اصلا نویسنده کتاب معتقده وقتی شما این شرط رو داری اصلا احتیاج به این شرط نداره، چون این تو دل اینه. وقتی میگی دارای توضیح و تبیین متقابل باشه، یعنی که همه چیزهای دیگه که برای توضیح و تبیین لازمه رو تو دلش داشته باشه و این به یه معنا یعنی کامل جامع بوده. بنابراین تعریف اگر بخوایم بکنیم، مجموعه منسجم مجموعه سازگاری است که دارای توضیح یا تبیین متقابل عناصرش و رابطه توضیح و تبیین متقابل میتونه رابطه متقارنی باشه، یعنی این مجموعه بی یک رو توضیح بده، بی یک رو توی مجموعه دیگه بی سه رو توضیح بده، با اون ایده مبناگروی هنوز فرق میکنه. از چی؟ از توضیح؟ مثلا مجموعه حالا اینا رو باورها یا گزاره‌های علمی در نظر بگیریم، این باور یا گزاره علمی که قاره‌ها در طول تاریخ حرکت کردن و اینا یه موقعی به هم پیوسته بودن و نظریه جابجایی قاره‌ها میتونه در توضیح تنوع زیستی به ما کمک کنه. ما دو تا گونه زیستی میبینیم که یکیش مثلا در افریقاست، یکیش در امریکاست و اینا شباهت‌های چشمگیری دارن و نظریه جابجایی قاره‌ها به ما میتونه اینو توضیح بده که اینا در واقع از یه نمونه یه گونه واحد سر بزنن. و از اون طرف نظریه چه میدونم، پس این جابجایی قاره هاست، این نظریه تکامل دار. نظریه های علمی دیگه ای هم میتونن همه این توضیح بدن، مثلا نظریه های ما در زمین شناسی باز به این نظریه تکامل دار اینو توضیح میدن، به خاطر اینکه اینا عمر زمین و لایه های زمین و اینا رو میگن و شواهد به دست اومده از اینا در جهت تأیید اینه. شیمی باز همینطور به ما مثلا ترکیبات کربن رو میگه که ما کربن نگاری میکنیم میتونیم طول عمر رو تشخیص بدیم. باز این حالا از اون ور دوباره این ممکنه در تایید اینا به کار، در توضیح اینا به کار. ما معمولا تو علم مثلا وقتی با تلسکوپ ستاره رو رصد میکنیم، در ساخت خود اون تلسکوپ قوانین اپتیک به کار رفته، بنابراین قوانین اپتیک و شواهد حامی قوانین اپتیک به صورت غیر مستقیم از نظریه های نجومیمون هم حمایت میکنه. میکروسکوپ استفاده میکنیم، چه میدونم از نظریه الکترومغناطیس استفاده میکنیم، اینا همه دارای توضیح و تبیین متقابل.
در مورد حرکت قاره های ممکنه که فرضاً یه موقعی معرفت که باور اضافه بشه به این مجموعه که بعد مثلا اون
خب حالا به این میرسیم. اینا نظر انسجام دار خیلی روی این تاکید میکنن که تئوری ما این قابلیت رو داره که خیلی خوب تجدید نظر توش بشه، به خاطر اینکه یه چیزایی نیست که صفت و ثابت باشه و نشه توش تجدید نظر کرد. حالا اینو جلوتر میرسیم.
احتمال ساینس مثل
اشکالی نداره. ما میگیم در زمان فعلی که نظریه جابجا قاره رد نشده و این مجموعه فعلیمون باید یه مجموعه منسجم بسازن. اگر یه موقع یه دونه از اینا افتاد بیرون، این مجموعه باید خودشو به شکلی ترمیم بکنه که مجموعه حاصل دوباره منسجم بشه.
در واقع صادقی
که
همیشه صادق باشه نیست.
بله بله. الان جلوتر اشاره میکنیم که یکی از نقاط برتری انسجام گرایی به مبناگرایی اینه که اینا چیز خطا ناپذیر ندارن، ولی اونا خطا ناپذیری دارن. حالا جو خب فقط یه نکته اینجا گفتیم که این رابطه استلزام، این رابطه ایستاز به گسترش معرفت خیلی نمیتونه کمک کنه، ولی رابطه توضیح یه رابطه مدرج ذو مراتب، یعنی یه چیزی میتونه یه چیزی رو خیلی خوب توضیح بده، کمتر توضیح بده، بیشتر توضیح بده. خب این کش اومدن رابطه توضیح به گسترش معرفت هم میتونه مربوط باشه. یعنی بگیم که مجموعه هر چقدر میزان توضیح دهندگیش بیشتر باشه منسجم تره، یعنی چون توضیح یه چیزیه که تر میپذیره، انسجام هم یه صفتی میشه که تفضیلی میشه، تر میپذیره. دو تا مجموعه که داریم ما هم مقایسه میکنیم میتونیم بگیم که این منسجم تر زونه، چون توضیحاتی که توش هست توضیحات بهتری، یعنی به رشد معرفت حساس. و اون وقت هدف چیه؟ هدف رسیدن به مجموعه ایست که دارای بهترین و بیشترین انسجام. هدف کسب معرفت رسیدن به مجموعه ایست که دارای بهترین و بیشترین توضیح و در نتیجه بهترین و بیشترین انسجام. خب
اینا بعدن رفتار که رابطیم چون سازگاری باورها زیاد نیست چیز دیگه ای رو اضافه کنیم.
اگر چی باشیم؟
رفتارگرا.
رفتارگرا باشیم به اینجا چیزی اضافه کنیم؟
سازگار بودن فقط باورها میتونم ممکنم شخصی تو باور چیزی رو قبول داره، ولی تو عمل در با تو رفتاره.
این سازگاری که اینجا میگیم سازگاری منطقیه، یعنی به این معنا که مجموعه همه اینا که اسمشو میذاریم بی بزرگ، این در واقع حالت نبایی فالسومو اینجوری میرسن دیگه، گزاره همیشه غلط یا اف افو نتیجه نده، این رابطه منطقی. مثلا اینکه بگیم همه آدم ها میرا هستن، یک آدم وجود داره که میرا نیست، اینا ناسازگاره. خب یه نکته که اینجا خیلی مهمه و به اون کلگرایانه که اونجا نوشتن مربوطه و حالا بعد از این توضیحات دقیقا میشه فهمید، اینه که نظریه های انسجامگرا توجیه رو و حالا به توجیه هم جهتر نیست، انسجام رو به یه مجموعه از باورها نسبت میدن. یه مجموعه است که منسجمه، تک تک اینا منسجم نیستن. این بی یک که تو این مجموعه منسجمه ممکنه توی مجموعه دیگه بره که اون مجموعه داره انسجام نباشه. بنابراین صفت منسجم بودن صفت یه مجموعه از باورات، نه صفت تک تکشون. بنابراین به این ارتباط نظریه کلگرایی هست.
این مجموعه
نگو
که مجموعه همه باورات
باورهای. چرا یه باورهایی هست که تو مجموع معرفت ما نیست دیگه، باورهای کاذب اینجا نیست دیگه. مثلا اگر من معتقد جا به جای قاره باشم، عدم جا به جای قاره ها میفته بیرون این دیگه. خب
درست.
در برای نظریه صرف به این نوع
الان مقام از این نظر سرش تعریف از انسجام گرایی ما دو جور نظریه های انسجام گرایی داریم. یکی نظریه های صدق، نظریه های انسجام گرایانه صدق، نظریه انسجام گرایانه صدق، یکی نظریه انسجام گرایانه توجیه. نظریه انسجام گرایانه صدق مشخصا میخواد صدق رو تو تعریف بکنه و ملاک اینکه یه گزار صادق باشه رو به دست همه این داستانایی که گفتیم رو میگن اینطوری یه گزار صادق است اگر و فقط اگر عضوی از یک مجموعه منسجم یا دارای انسجام باشد. یه گزاره درسته یعنی چی؟ یعنی که متعلق به یه مجموعه باشه که اون خصوصیات رو داره. دقت کنید که این نظریه صدق مقابل نظریه صدق معروفتر و شاید به ذهن ما نزدیکتر قرار بگیره که یه گزاره صادقه به شرط اینکه مطابق باشه با اون چیزی که در دنیا نظریه انطباقی. ولی اینجا ما با این نظریه انسجامی رو بریم. یه گزاره صادقه اگر فقط اگر عضوی از یک مجموعه دارای انسجام باشه که دارای انسجام اون تعریفی است که گفتیم. خب اگر نباشه عضو مجموعه دارای انسجام هست
یعنی این گزاره
باید بگیم صادقه یعنی خب ببینید شما یه مجموعه فرض بکنید یه مجموعه ای از باورهای منسجم دارید تو ذهنتون و دارید وضعیت گزاره این گزاره یا دارای ارتباط توضیحی با اینا میتونه باشه یا نمیتونه باشه. اگر دارای ارتباط توضیحی باشه یعنی که یه زیر مجموعی از اینو که انتخاب بکنید اینو توضیح میدن. اگر این طور باشه این باید بیفته داخل اینا چون که توضیحی رو بهتر میکنه، انسجام رو بالاتر میبره، این در واقع عضوان ساده. اگر نباشه کاذب، یعنی اگر این مجموعه منسجم باورهای شما هیچ ارتباط توضیحی با این نداشته باشه، این یه نقطه تکینگی باشه که نه این چیزی هست در اونجا رو میتونه توضیح بده نه اون اونا چیزی میتونه در اینجا توضیح بده، این کاذب.
این چیزی باشه
اشکال نره وقتی که فکر کردن وقتی که این گزاره بر ما مطرح شد یا مربوط به بقیه معرفت ماست یا نیست، بالاخره یا وارد این شبکه میشه یا نمیشه. اشکال نره که تا حالا فکر نکردیم چون این نظریه در واقع استقبال میکنه از اینکه گسترش پیدا بکنه در یه زمانی. اشکال نره تا حالا جز معرفت ما نبوده از این به بعد هست، ولی یا داره ارتباط توضیحی هست یا نیست. شما اگر اینجا باور داشته باشید که حضور اجنه باعث ذوب شدن یخ میشه احتمالا تو این مجموعه منسجم باوراتون اگه یه آدم ساینتیستی باشین هیچ وقت به جن و پری برخورد نکردید. اینجا عدد اتمی و الکترون و پروتون و نوترون و اینا رو داشتید و اونا اینا توضیح نمیده. و اینم چیزی رو در اونجا توضیح نمیده.
پس این شخص
نیاز اون مرزمان از طریق صادق باشه. نه دیگه، اصلا تعریف صدق اینه که جز اون باشه. اون تعریفی که شما میگید حتی اگر صادق باشه، هنوز تو ذهنتون اینه که صادق باشه یعنی که واقعا در دنیا اینجوری باشه. اون تعریف رو میذاریم کنار. صادق یعنی این که جزو داستان ما باشه. هیچ کس نمیتونه بفهمه که گزاره ها واقعا مطابقن با اون چیزی که در آدم هستن. واقعا این نظریه حالا جبتر به نکات مثبتش اشاره میکنه. ما یه داستانی میسازیم به اسم مجموعه معرفتمون و علم و باهاش کارهایی میکنیم، یه توفیقاتی به دست میاریم. هر چیزی که وارد این داستان شد صادقه، هر چیزی هم نشد. به این جده تر اشاره، این یکی از در واقع پاشنه های آشیل نظری انسجام گرفت جده تر بشه
ارزششون یکسان باشه.
بله
اون که یه گزاره چندین گزاره رو بودی بده و یه گزاره من کم شد، این ارزششون یکسان بیستن.
در واقع به این معنا میتونیم بگیم که اینا در درجه فرق دارن، در ماهیت فرق ندارن. مثل آدمایی که چه میدونم ماهیتا همه انسان هم، یکی توانایی بیشتری داره یکی توانایی کم داره، ولی مسئله اینه که در مبناگرایی اینا در ماهیت فرق میکنن. یعنی بعضی ها هستن که از گزارهای دیگه به دست نمیان، بعضی ها میان، یعنی صفر و یک. اینجا مسئله عدد بین این هست، یکی نیمه، یکی هفت دهمه، یکی در این حالا به طرح کوهین اشاره میکنیم. به نظر کوهین بعضی ها تو هسته این هست، بعضی ها تو پوسته این هست، آره. ولی همشون ماهیتا یه جور هست.
شما
تو تصورش
شیاد که یه از حالت مبناگرایی هم ممکنه داشته باشه، مثلا از ناخوان اتم خیلی گزاره میشه تو بیدار بعدی، مثلا از هوافیزیکی.
ولی باید تو ذهنمون باشه که نظریه اتمی هم در معرض تجدید نظره، یعنی خطا ناپذیر نیست. همونطور که بسیاری نظریه های بزرگ در طول تاریخ علم ابطال شدن، هیچ تضمینی وجود نداره که بهترین نظریه های امروز ما هم درست باشن. به قول معروف تاریخ علم گورستان نظریه های موفقه دیگه، بنابراین هیچ دلیلی هم وجود نداره که نظریه کوانتوم هم الان
درست.
چرا؟ یه برای من داره، برای من داره، ولی از اون طرف این هم نفی نمی کنه که ما نتونیم به یه چیز مشترکی برسیم. یعنی خود نظریه مستلزم این نیست که ما نمیتونیم به یه مجموعه باور منسجم مشترکی برسیم. هیچ جای نظریه اینو نمیگه و شهود ما اینو نمیگه. یعنی نظریه نسبت به این لاابتزاست. شما یه قید برای من تو این داره که برای من این گزاره صادقه چون عضو مجموعه باورهای منسجم من، ولی اینم نفی نمی‌کنه که حداقل یه گروهی از مردم میتونن به باورهای مشترک، چیزی که ما می‌بینیم دیگه. برای حالا همین مثال اجنه، برای گروهی از قبایل افریقایی این جزء مجموعه باورهای منسجمشونه، صادقه براشون، برای ما نیست. ولی هیچ استقلالی هم نداره که ما مثلا آدمایی که به اصطلاح خودمون رو متمدن میدونیم و علم مدرن و بلدیم بستر یه مجموعه باورهای چیزی هم به اشتراک بدیم، هرچند که با باورهای قبایل آفریقایی فرق داره، هیچ مشکلی نداره که ما به توافق بسیم همطور که رسیدیم. به یه عبارت خب حالا بزن یه مقدار سریع تر پیش بریم. دقت بکنید که مسئله نظریه انسجامگرایانه صدق، صدق رو به گزاره نسبت میده، به این اعضای تکی نسبت میده. با انسجام فرق داره، اینا دوتا مفهوم هست، هرچند که یکی داره بر اساس دیگری تعریف میشه. انسجام صفت مجموعه هست، حالا مجموعه ای که منسجم بود عناصرش صادق.
این تعریف دو تا خصلت داره. یکی این که داره تعریف صدق رو میده، میگه گزاره صادق اینه که اینطوری باشه. یکی دیگه اینکه ملاک هم میده. ملاک چجوری میده؟ از اونجایی که نقطه هدف انسجامه و بالا بردن انسجامه، ملاک صدق و کذب هم به ما میگه، میگه شما میخواییم ببینی این گزاره صادقه یا نه، بیا بررسی کن ببین اضافه کردنش یا کاستنش به مجموعه منسجم معرفتی شما قدرت توضیح دهندگی اونو اضافه میکنه یا میکاپه. اگر اضافه میکرد این ملاک اینه که این گزاره صادقه، میفته تو کیسه باور به منسجم. اگر میکاست ملاک اینه که کاسته. پس دو تا ملاک به ما. و بعد با یه تعبیر دیگه شاید بشه گفتش که به صرف هم درجه نسبت میده. حالا اول ساعت صحبت شد که صرف همطوری که بودن به نظر ما میاد که مفهوم صرف رو که چیزی یا صادقه یا کاذب، ولی اینطوری که صرف رو تعریف کنیم شاید مدرجش هم بتونیم کنیم. یه گزاره به میزانی صادقه که درجه انسجام مجموعه چیز رو بالا میده. برای صرف هم ممکنه یه گزاره خیلی صادق باشه، کم صادق باشه، بیش از یه چیزی صادق باشه، کمتر از یه چیزی صادق باشه. خب اما یه ایرادی به این نظریه وارده، شاید حالا به یه معنای الان توی بحثم بهش اشاره شد و این ایراد رو راسل مطرح کرده به اسم مسئله کسرت یا انتقاد کسرت پلورالیتی آبجکشن. کسی به ذهنش میرسه با این عنوان مسئله کسرت؟ در واقع مسئله سوال از اینه که آیا مجموعه باورهای منسجم ما لزومی داره که یگانه باشه؟ ببینید معیار از دست میدیم، انگار پیش‌فرض اونه که معیاری داریم. درسته که اون نظر مطابقت به شهود ما نزدیکه، ولی وقتی شما کل بازی رو عوض میکنید دیگه نمیتونید بگید که چون اون اصل رو عوض کردی این یه نقده، این یه بازی جدیده، مگه اینکه بگیم خلاف شهود ماست کلا. ولی مسئله کسر یه چیز دیگه داره، میگه میگه که ما ممکنه که بیش از یک نظر شبکه منسجم از باورها داشته باشیم. هیچ تضمینی وجود نداره که شبکه منسجم باورهای ما منحصر به فرده، ممکنه بیش از یه مجموعه منسجم از باورها داشته باشیم. آره، و دقیقا مسئله اگر این باور تو این مجموعه، حالا مثلا همون مثالی که زدیم، این رویکرد علمی باشه، این رویکرد مثلا اسطوره‌ای باشه، یه باور نسبت به این مجموعه در این مجموعه صادقه، این باور نسبت به این مجموعه کاذبه، چون تو اون کاری نمی‌کنه و هیچ تضمینی هم وجود نداره که این مجموعه ها واحد بشه. برای اینکه حالا باز یه مقداری این مسئله رو بیشتر در واقع ببینیم که چرا لزومی نداره این مجموعه ها واحد باشن، اینجا باید یه گریزی بزنیم به فلسفه علم و یه مفهومی معرفی کنیم تا کمک بکنیم به فهم این قضیه. یه مفهومی داریم ما در فلسفه علم به اسم under determination یا تعین ناقص یا نسبی، ها تعین ناقص. مسئله از این قراره که مواردی در تاریخ علم بوده و میشه به صورت مصنوعی مواردی ساخت که چگونه باشه. شما فرض کنید میخواید پدیده های یه حوزه خاصی رو توضیح بدید، مثلا پدیده های مکانیکی رو میخواید توضیح بدید، اینکه چرا وقتی توپای بیلیارد هم میخوره اینطوری رفتار میکنه، اینکه چرا مثلا
موشک اینطوری میره هوا. میتونید نظریه هایی داشته باشید که یه هویات نظری رو فرض بکنم و با کمک این چیزها و این قوانین و این هویات نظری همه این پدیده‌ها رو به خوبی توضیح بدم. مثلا بگن دلیل این پدیده‌ها مکانیک اینه که ما در دنیا چیز به اسم نیرو داریم، یه چیز به اسم جرم داریم، یه چیز به اسم شتاب داریم. نیرو یه هویت نظریه دیگه، ما نیرو رو که مشاهده نمی‌کنیم. یه سری هویات نظری که این قوانین خاص بینشون برقراره و حالا با این قوانین همه این پدیده ها توضیح داده میشه. پس ممکنه یه تئوری یک داشته باشیم با یه سری ملحقاتش که بگه جهان به یه گونه خاصی و اون نظریه همه اینا رو به خوبی توضیح بده و همه این پدیده های مکانیکی رو توضیح بده. ولی نظریه های رقیب دیگری هم باشن که اینها بگن جهان یه جور دیگه ایه. اینجا مفهوم نیرو داریم در مکانیک نیوتونی، مثلا در مکانیک لاگرانجی یا نظریه نسبیت ما اصلا نیرو نداریم، یه چیزی داریم به اسم انحنای فضا زمان و یه سری ملحق اینا این میگه دنیا اینجوریه و این قوانینم بهش برقراره و باز اینم تمام اون پدیده های مکانیکی رو یا پدیده های مورد بحث رو توضیح. و همه پیچیدگی قضیه اینه که هیچ اتفاقی تو این حوزه نیست بیفته که بتونه نشون بده یکی از اینا به دیگری برتری داره. هر اتفاقی تو این حوزه بیفته هر دوتا اینا به یک سان به خوبی یا هر دو به خوبی یا هر دو ناموفق توضیح شد. مثلا الان در حال حاضر در مکانیک کوانتومی یه نظریه های داریم که جهان میگن یه جوریه، از جمله این که مثلا ما رابطه علی و اصل علی نداریم و بعد همه این پدیده‌های مکان سطح زیر اتمی رو توضیح میدن. یه نظریه های دیگه ای داریم که میگن نه اتفاقا ما رابطه علی در سطح زیر اتمی داریم، یه متغیرهای نهانی داریم، جهان یه جور دیگه است. بعد همه اینا رو میتونن توضیح بدن و تعین ناقص نظریه توسط شواهد، یعنی این که تمام شواهدی که ما داریم هر دو به یک سان از این دو نظریه حمایت. و مسئله اینه که فقط هم احتیاج نیست که این مثال ها تو تاریخ علم واقعا موجود باشن، اینا رو به صورت مصنوعی و ساختگی هم میشه ساخت. یعنی شما حالا یه مثال خیلی خیلی ساده، شما فرض کنید نظریه مکانیک نیوتونی رو دارید که این یه سری پدیده های رو توضیح میده، یه نظریه رقیب براش میسازید همون مکانیک نیوتونیه به علاوه یه جمله دیگه، مثلا این جمله که سر هر سوزنی 1050 تا فرشته جا میشه. من اسم نظریه نیوتون به علاوه اینو دیدم یه نظریه جدید. این نظریه همونقدر قدرت توضیح داره که نظریه نیوتون داره، چون هر چیزی که نظریه نیوتون بده این نظریه هم میتونه نتیجه بده. در این حوزه پدیده ها اینا داره تعیین ناقص. یا حالا یه مثال کمتر فانتزی، نظریه نیوتون داشته باش و این که کل کیهان با یه سرعت ثابت داره حرکت، چون تو نظریه نیوتون وقتی کیهان کلش با سرعت ثابت حرکت کنه شتاب ایجاد نکنه شما نمیتونید متوجه بشید، یعنی تفاوت بین سکون و حرکت ثابت در نظریه نیوتونی قابل تشخیص نیست. بنابراین یک نظریاتون اینه که قوانین نیوتون حاکم جمع کهکشان ثابته در فضای مطلق، این قوانین نیوتون حاکم و کهکشان کل جهان در فضای مطلق دارای حرکت با سرعت ثابت. خب حالا برگردیم دوباره به این مثال، مسئله کسرت دقیقا همین مسئله که اینجا دیدیم، مجموعه های منسجم چندگانه ای ممکنه وجود داشته باشه که هر کدوم برای خودشون دارای انسجام هست، هر کدوم برای خودشون توضیح میدن یه چیزایی رو ولی احکامشون با هم فرق داره. یه حکم این حکم نیرو در جهان وجود داره تو نظر نیوتن درسته، تو نظر انشتینی نسبیتی نادرست. خب این ظاهرا خیلی با شهود ما نمیخونه، مسئله یگانگیه. خب چه جوابی میشه به این داد؟ معمولا میگن اینا سنجش ناپذیرن، حالا مثلا فرض کنیم کاملا جدا قابل سنجش با هم دیگه نیست، یکیشون میگه دنیا یه جوری، جهان یه جوری، یکیشون میگه یه جوری. خب اینجا در واقع طرفدار انسجام گرایی در صفر و بعد از جلتر توجیه سعی میکنه از این دفاع بکنه که امکان چنین مجموعه های متکثری از باورهای منسجم وجود نداره و برای این کار دست به دامن چیزی میشه که آدم همونطوری که گفتم یه پاشنه هاشیل نظریه انسجام گرایی میتونه بشه. خب مشخصا استراتژیش اینه که بگه یه همچین نظر مجموعه های منسجم رقیبی نمیتونه وجود داشته باشه، یا به هر حال باید به یه مجموعه برسه. و یه سوالی هم یکی کرد که ما چطوری این مجموعه ها رو میسازیم، این سوال هم در واقع اینجا مطرح میشه. طرف داره انسجام گرایی میگه که ما یه مجموعه از داده های حسی داریم و بعد به دنبال این هستیم که این مجموعه داده های حسیمون رو به بهترین وجه ممکن نظم بدیم. در واقع اینی که گفتیم به دنبال منسجم ترین مجموعه از باورها هستیم، یعنی این که ما مجموعه باورها و داده های حسیمون رو به بهترین وجه ممکن، به منسجم ترین وجه ممکن نظم بدیم. ولی این مجموعه نمیتونه انتزاعی باشه، این باید اون داده های حسی توش باشه. داده های حسی، اون چیزایی که ما میخواییم بهشون نظم بدیم، این که ما میبینیم آسمون آبیه، توپ رها میکنیم میفته زمین و و و اینا، میخواییم توی مجموعه معرفت ما باشه. بنابراین یه تعداد زیادی از این مجموعه های منسجم که اصلا رفتی به واقعیت ندارن خود به خود کنار میرن. مثلا شما بگید که داستان‌های شاهنامه یه مجموعه منسجمه که اتفاقا توضیح میدن هم دیگر رو، اگه شما بپرسید که چرا رستم اسفندیار کشت، توضیح میده به شما چون این اتفاقات افتاد، این پسرمون بود، این جنگ بین این دو دک، توضیح میدن و سازگار هم هستن، هیچ جای داستان با اون جای دیگرش ناسازگار نیست. ولی این اون مجموعه‌ای که ما بهش میگیم معرفت نیست، به خاطر اینکه داده‌های حسی ما تو این قرار نمیگیره. خب حالا در واقع گفتم دیگه اینو حالا جداتر بهش بحث کرد، این که میشه یا نمیشه خودش یه بحث، ولی فعلا حالا مسئله اینه که این، پس اینا فعلا در مرحله اول جواب اینه که یه جوری این مجموعه باید روبرو به واقعیت بشه، یه جوری باید با داده های حسی روبرو بشه، بنابراین یه سری چیزایی حذف میشه.
این داده های حسی داده
های
شخصی داده
در وهله اول شخصه، ولی گفتم هیچ مشکلی هم نداره که بگیم ما وسط یه سری داده های رسیم به توافق میرسیم، یعنی هممون یه جور مشترک هستیم. خب حالا نه نمیخوایم بگیم مشترکه، میخوایم بگیم که مثلا در مجموعه منسجم باورهای من این باور که امروز یک شنبه هست قرار داره، این در مجموعه باورهای منسجم شما قرار داره، هر کدوم ما یه مجموعه منسجمی داریم ولی اینا عناصر مشترکی دارن. خب منتقد میتونه کارو یه قدم از این جلوتر ببره. مسئله اینه که ما بعضی وقتا در داده‌های حسیمون هم تجدید نظر میکنیم. اگر خاطرتون باشه گفتم که این نظریه انسجام‌گرایی اتفاقا تأکیدش اینه که هیچ کدوم از این داده‌ها مسئول از تجدید نظر و بازبینی نیستن. ممکنه ما داده‌های حسیمون هم توش تجدید نظر بکنیم، همونطور که خیلی در مثال‌ها در تاریخ علم ما تجدید نظر کردیم. ما مثلا فکر میکردیم یه موقعی که زمین ثابته، حرکتی نداره، این به عنوان یه داده حسی میدونه، بعدا فهمیدیم که نه حرکت داره، این داده رو از مجموعه معرفتمون گذاشتیم کنار. یا قبل از اینکه مثلا گالیله تلسکوپش رو به کار بگیره فکر میکردیم سطح ماه یه سطح کامل بدون پستی و بلندیه، به خاطر اینکه جزء اجرام سماوی قرار میگیره، ولی بعدا دیدیم که مثلا کوه داره، دره داره. خب پس مسئله اینه که اتفاقا انسجام‌گرایی میپذیره که داده‌های حسی از یه شأن منحصر به فردی برخوردار نیستن و یه مجموعه ثابتی نیستن، اینا میتونن توش تجدید نظر بشه. حالا منتقد از همین نقطه قوت میتونه استفاده بکنه، بگه حالا که معلوم نیست کدومی که از این داده‌های حسی میتونن تجدید نظر بشن و کدوم نمیشن، میشه داستان‌های مختلفی داشت که در یکیش بعضی از این داده‌های حسی مورد تجدید نظر قرار گرفتن و بیرون افتادن، بعضیش داخلن، بعضی‌های دیگه یه مجموعه متفاوتی این اتفاق براش میفته. حالا برای اینکه این تیکه رو در واقع بهتر بفهمیم باید این مدل کواین رو توضیح بدیم از معرفت. کواین یه همچین چیزی میگه که در واقع معرفت ما مثل یه فرشه. در این قسمت های بیرونیش، اینجایی که ریشه فرشه، اینا اون چیزایی که داده‌های حسی قرار میگیره، اینی که ما عقربه رو میخونیم میگیم عدد پنج، کاغذ ترمزا رو میذاریم میگیم به فلان رنگ در اومد، داده‌های حسی. بعد همینطور هرچی به مرکز نزدیکتر میشیم چیزهایی قرار میگیره که ما در مقابل تجدید نظر کردن در اونها سرسختی بیشتری نشون. اینجا مثلا نظریه های علم قرار میگیره. این نظریه های علم هم مراتبی داره، بعضی هاش خیلی پایه‌ای داره، همین نکته که ایشون گفتن. مثلا نظریه اتمی ماده خیلی پایه‌ای تره از نظریه ترمودینامیک. مثلا نظریه اتمی ماده ترمودینامیک رو توضیح میده، خیلی چیزای دیگر هم توضیح میده. پس این نزدیکتر به مرکز قرار میگیره و اون وقت در این هسته اصلی اون چیزاییه که ما خیلی دیگه به ندرت درشون تجدید نظر میکنیم و اون منطق و ریاضیاته. خب کوئن میگه حالا کل این مجموعه که خیلی شبیه همین مجموعه باورهای منسجم ماست، بعضی وقتا دوچار یک ناسازگاری میشه، یه چیزی میاد و تناقض پیدا میکنه با این. مثلا مجموعه منطق و ریاضی و نظریه های علم و داده های حسی و همه اینا به ما پیشبینی میکنه که باید حرکت مثلا زمین در چه میدونم فلان مدار خاص باشه. بعد ما میریم رصد میکنیم میبینیم که نه، حرکت زمین به جایی که در مدار A باشه در مدار Bه، پس یه ناسازگاری اینجا رخ میده. درسته؟ یه چیزی از این داده‌های حسی با پیشبینی ما غلط داره. کوئن میگه خب ما مثل هر آدم عاقل دیگه اول میایم هزینه رو جایی میدیم که خیلی بهش تعهدی نداریم. اول میایم
اینجاها یه تغییراتی میدیم و تغییرات هم همونطوری که گفتم هدف دوباره برگردوندن تعادل به این مجموعه است. یه چیزایی رو بیرون بریزیم، یه چیزایی رو تو بیاریم که مجموعه دوباره متعادل و منسجم باشه. اول از جایی شروع میکنیم که فرعی ترن. اول میگیم که شاید اصلا اشتباه رصد کردیم، میریم رصدت رو دوباره چک میکنیم، میریم تلسکوپمون رو چک میکنیم. بعد اگر تلسکوپمون دیدیم درسته، رصدمون درسته، یه نظریه کم هزینه تر از اون نظریه های فرعی. اول نمیایم منطقمون رو جا به جا کنیم، اول نمیایم ریاضیمون، ولی هرچی این قدرت این انومالی یا این نمونه ناسازگاری که دیدیم بیشتر باشه، ممکنه ما رو وادار بکنه که نظریه های بنیادی تری رو از این مورد نظر قرار بدیم. و منطق و ریاضیات و این نظریه هم هیچ شأنی مستقل از داده های حسی نداره. این همون جاییه که گفتم در واقع همه اینا از یه سنخن. ممکنه حتی ما یه روزی منطقمون رو تغییر بدیم برای اینکه این سازگاری رو، ولی خب منطق چون در مرکزه و به همه اینا وصله، یه تغییر خیلی بزرگی اگه منطقمون رو تغییر بدیم خیلی چیزای دیگه باید در، ولی ممکنه که در واقع هیچ راه دیگه ای نباشه برای برگردوندن تعادل و انسجام مگر تغییر منطق. که خب تغییر دستگاه های منطق هم ما داریم در تاریخ. بنابراین این الگو تقریبا اینه که میگم به توسعه و گسترش مجموع معرفتی ارزش و در واقع میگه راه داریم برای این، و هیچ کدوم از اینها شأن مستقلی ندارن، حتی ولی فقط درجهشون فرق میکنه، ولی داده های ریاضی عدد اصول همون قد قابل تجدید نظرن، ببخشید نظام های ریاضی همون قد عدد اصول قابل تجدید نظرن که نظریه های علم یا داده های حسی. خب حالا قسمت دوم نظریه کوهاین دقیقا همون ایرادی است که منتقد داشت میگفت. کوهاین حالا میگه یک شیوه واحد وجود نداره برای برگردوندن تعادل به این مجموعه. کسی ممکنه این قسمت نظریه رو دستکاری بکنه، این قسمت شبکه باور رو دستکاری بکنه و تعادل رو به مجموعه برگردونه، کسی ممکنه این قسمت رو دستکاری بکنه و انواع و اقسام. و این یعنی همون دوباره تعین ناقص، و این یعنی دوباره همون این که ما مجموعه های منسجم رقیب ممکنه داشته باشیم، و این یعنی دوباره تقویت استدلال منتقد. که پس یک جمله صدق و کذبش نسبی است. خب
نظریه
انتباه نمیتونیم ما در تجامگرایی نظریه انتباه بسوزیم. خود کوهاین در واقع اون حدثه که ما بعد از همه تجربه که توی نظریه خوبیدیم، نهایتا نظریه ما باید در مقابل تجربه قرار کنیم، تمام داده در مقابل تجربه قرار بگیره و با تجربه سازگار بشه، ولی هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که این نظریه مطابق با واقع. بعدا چه بسا توی یک خانش افراطی تره، یه خورده همچی پست مدرن تر، اصلا واقعیتی وجود نداشته باشه که این مطابق با اون باشه. واقعیت رو ما میسازیم، برساخته ما. ما وقتی مجموعه رو اینجوری شکل میدیم یه جوری واقعیت رو میسازیم، واقعیتی وجود نداره که این مطابق اون باشه. وقتی مجموعه رو یه جور دیگه شکل میدیم، این تعادل رو به این در واقع جسم سیاری یه جور دیگه برمیگردونیم، یه واقعیت دیگه میسازیم. ولی واقعا حالا هم قید واقعا هم با واقعیتی وجود نداره که بگیم این مطابق با
همینه. حالا من سوال هم همینه که نظریه صرف الزامی نظریه انسجام گرایی ما نمیتونیم توی نظریه مستجممون در واقع گزارش صرف به حد انتقام داشته
باشیم، یعنی بگیم که منسجم ترین مجموعه باورهامون منطبق با واقع هم هست،
نظریه انسجام سر جاش باشه، ولی نظریه صرف یکی از گزاره‌های داخل نظریه انسجام.
اگر این کار رو بخوایم بکنیم باید بگیم که نظریه انسجام یک نظریه است برای توجیه، اما صدق بر مبنای انتباه تعریف میشه. حالا اینو اینجا که برسیم شاید یه اشاره بکنم که ببینید این دوتا رو میتونیم تطبیق بکنیم یا نمیتونیم تطبیق بکنیم. خب ولی در واقع انسجامگراها بازی رو اینجا نمیبازن. به این راحتی نیست که بگن حالا که مجموعه یگانگی این مجموعه تضمین شده نیست پس کافی ار باقی. حالا اونا در واقع توپ رو برمیگردنن توی زمین سایت مدافعین سایر نظریه هایسته. میگن که خب شما که مسئله یگانگی و چندگانگی رو برای ما مطرح میکنید بگید که کدوم یک از نظریه های صدق میتونه تضمین دهنده یگانگی باورهای صادق باشه. میگن از همه معروفتر، از همه رقبا به اصطلاح شناخته شده تر نظریه انطباقی صدقه. نظریه انطباقی میگه مجموعه باورهای صادق و باورهایی هم که منطبق بر واقعیت باشن. ولی این نظریه چجوری میتونه تضمین کنه که حتما یک مجموعه واحد و یگانه از باورهای منطبق بر واقع وجود داره؟ به عبارتی سوال اینه که خب اگر این یه ایدیست برای نظریه انسجام، ایدی مشترک داره بقیه نظریه صدق، کجای نظریه انطباق اصلا در دل نظریه انطباق یا از نتایج اون چطوری میشه نتیجه گرفت که اگر صدق یعنی انطباق با واقعیت، یگانگی و منحصر به فرد بودن هم همیشه همراه این هست؟ پس این یه مسئله مشترکی است برای نظریه های صدق.
نظریه
انطباق در واقع نظریه
که یا
مجموعه
نظریه
انطباق
پیشنهاد
میده
خیلی
یگانه‌تر به نظر انسان ممکن است. نه ببینید چرا اینطوری بگیم، چه اشکال منطقی وجود داره که این مجموعه گزاره ها منطبق بر واقعیت باشن و این مجموعه از گزاره ها منطبق بر واقعیت باشن؟
اگر نظریه یک به یک مطرح بشه، نظریه یک به یک که نتیرشتن مطرح بشه، خب یک باشن با همه بشه، خب که پس این یا این دوتا نظر دوتا مجموعه یکی هست یا اینکه یکی از این آمتا رو واقع واقعی هستی.
چرا این بگیم این دوتا یکی هست؟
چون به هر حال همین که همین گزاره هایی که توی نظریه اول هستن منطبق با واقعی هستن.
اولا که ما تو نظریه صدق این شرط رو نداریم که همه گزاره های صادق، چون یه نظریه کلگرایانه که نیست که، نظریه اینه که تک تک گزاره ها رو صدق و کذب بهشون نسبت میده. بنابراین لزومی نداره که همه گزاره های صادق اینجا باشن و همه گزاره های صادق اینجا باشن که بعد بگیم یکی هم.
مگر ما در باره اینجا واقعی از اون باید نمید؟
چرا؟ ولی چه تضمینی وجود داره گزاره حاکی از اون واقعیت هم یگانه باشه؟ بذاریم حالا یه مثال.
اگر واقعیت میشه
ببینید شما واقعیت رو گزاره حاکی از اون واقعیت رو در قالب یک نظریه بیان کنید. حالا این نظریه میتونه نظریه علمی باشه یا میتونه یه نظریه کامن سنس باشه، یعنی چیزی که هممون قبول داریم. به هر حال اینم یه نظریه است، ولی به عنوان مثلا این که ما میگیم چه میدونم آب در 100 درجه میجوشد، اگه یه همچین واقعیتی وجود داشته باشه ما الان از یه جنبه‌ای داریم به این واقعیت نگاه می‌کنیم و در قالب یه نظریه بیانش می‌کنیم. اون نظریه‌مون میگه چی؟ میگه یه چیزی به اسم جوشیدن وجود داره، یه چیزی به اسم دما وجود داره، یه چیزی به اسم دمای 100 درجه وجود داره. خب پس این الان این فکت رو من با در قالب یه نظریه در قالب یه گزاره می‌خوام، ولی همین فکت رو می‌تونم در قالب با استفاده از نظریه‌های دیگه در قالب گزاره‌های دیگه بریزم. درسته؟ میتونم بگم که بیام با ساختار مولکولیش توضیحش بدم، بگم وقتی که انرژی جنبشی به این قدر میرسه پیوندهای آب میشکنه
و بعد مولکول‌ها شروع می‌کنن به فرار کردن از سطح. همون فکت رو دارم توضیح میدم و در قالب یه نظریه دیگه میستمش. اگر مسئله تعین ناقص نظریه ها مطرحه، چه تضمینی وجود داره که این گزاره ها حتما یکی هست؟ هر دو همش منطبق با واقع هست، ولی تضمینی برای این یگانگیشون وجود نداره. آره، ولی ما راجع به فکتش که صحبت نمی کنیم، راجع به گزارش صحبت می کنیم، مجموع اون باورها. خب حالا این خط رو من خیلی الان دیگه جلو نمیرم، فقط همین گفتم که در واقع بحث به این صورت دیگه، صدق رو نظریه های انسجامی اینطوری تعریف میکنم و بعد ایراد کسرت برش وارده که پس ما یگانگی نداریم. در وهله اول پاسخ اینه که خب یه ملاک‌هایی داریم که اینا باید منطبق به هر حال یه جوری چفت و بست بشن به داده های حسی، ولی بعد مسئله اینه که خب داده های حسی خودشون در معرض تجدید نظرن و اون مسئله آندردترمینیشن رو داریم. ولی پاسخی که انسجامگرا میتونه بده اینه که بگه این یک مسئله مشترک برای همه نظریه های صدق. حالا قسمت دوم کسانی که از انسجام و انسجامگرایی در توجیه استفاده میکنن. ما دوباره همون تعریف رو داریم، فقط جابجایی صدق با توجیه. یک باور موجه هست اگر عضوی از یک مجموعه منسجم باورها باشه. دوباره اینجا هم تعریف هم ملاک. تعریف توجیه یعنی که عضو یه همچین مجموعه باشه، ملاک هم اینه که اگر اضافه کردیم به اون مجموعه قدرت توضیح دهندگی و انسجامش رو ببره بالا. هر چقدر این قدرت بره بالا باور موجه تر. اگر کاستیم دوباره همه اون بحثایی که اونجا مطرح کردیم. خب حالا یه مقایسه بکنیم بین نظریه انسجامگرایانه توجیه و نظریه مبناگرایانه که یه سری محاسنی هست که اینا فکر میکنن که نظریه خودشون داره و اینا میشه نقدهایی که به نظریه مبناگرایی وارده خارج از بحث زبان خصوصی. اولا اینا میگن که خب این داستان، این نظریه انسجامگرایی و همون طرز کوهاین که براتون توضیح دادم مستندر اینه که اگر یه موقعی خطایی در مجموع باورهای ما رخ داد، جای از پیش معلوم شده این نیست که ما بریم از اونجا شروع بکنیم بگیم اینا ثابتن، در اینا تجدید نظر نمی کنن، تجدید نظر از جای دیگه شروع می کنن، یه همچین چیزی نیست. و این خیلی نزدیکتر با اون کاری که ما در طول تاریخ انجام دادیم، اون کاری که دانشمندا در طول تاریخ علم انجام دادن. دانشمندا درسته که وقتی اول با یه پیش بینیشون غلط در می اومد نمی رفتن سری نظریهشون عوض کنن، از جایی کم از اینه تر شروع کردن، ولی هرچی این ناسازگاری ها بیشتر بود به اونجا می رسیدن و واقعا جایی نبوده که تو شک نکنن. پس این موضوع از این جهت با اون چیزی که ما واقعا انجام میدیم و دانشمندا واقعا انجام دادن بیشتر نه. و طبعا نتیجه این بحث اینه که هیچ کدوم از باورهای ما تو نظریه انسجامگرایانه خطا ناپذیر نیستن، در صورتی که تو نظریه مبناگرایی یه سری باورهای خطا ناپذیر داریم، یه سری باورهای خطا ناپذیر. یه مسئله جالب دیگه ای که وجود داره اینه که میگن که مبناگرایی با این مشکل رو بروه. شما یه سری باورهای پایه دارید مثل A که بگید اینا خودشون موجه هست، از دل اینها سایر باورهایی مثل B رو استنتاج میکنید و بعد میگید که B به این دلیل موجه هست که A موجه. اما سوال اینه که این وسط فقط ما با A و B سرکار نداریم، یه عضو سومی هم هست اینجا اسم قواعد استنتاج یا قواعد استنباط یا قواعد گذار. ما از یه مجموعه گذار میکنیم به یه مجموعه دیگه، یه مجموعه دیگه استنباط میکنیم. اینا مثلا مثل چی؟ مثلا من یه چیزی رو به یاد میارم، از حافظم استفاده میکنم میگم که دیروز مثلا ساعت 5 فلان بود، بعد نتیجه میگیرم که پس امروز فلان خواهد. این منو گذار داده، منتقل کرده از یکی به یه چیزه. خب حالا سوال اینه که اینا توجیهشون رو با خودشون هم میکردن و اینا از اینا کسب میکردن، اما توجیه اینا چیه؟ توجیه قواعد منطق چیه؟ چرا وقتی که من میگم همه انسان ها میرا هستن میتونم ازش نتیجه بگیرم که برخی انسان ها میرا هستن؟ اینو میتونم نتیجه بگیرم که منطق به من میگه وقتی همه اعضای مجموعه خصلت دارم میتونم بگم برخیشون دارم. خود این استنتاجی توجیه شرک کجا میاره؟ مشخصا قواعد منطق استنتاج توجیهشون رو، موجه بودنشون رو از داده‌های حسی ما نمیگیرن. اگر مبنا اون داده‌های حسی و اینا باید همه توجیه اعطا بکنن، هیچ موقع ما ندیدیم که قواعد منطق به وسیله داده‌های حسی موجه بشن. پس این یه سوال در برابر مبناگرا، ولی انسجامگرا میگه من این سوال رو توضیح میدم، میگه من اون قواعد استنتاج، قواعد استنتاجم به همون منطقیه که تو اون هسته فرج وجود داره، من یه قواعد استنتاجی رو انتخاب میکنم که انسجام مجموعه رو ببره بالاتر، اون قواعدی رو انتخاب میکنم که استنتاجم رو ببره بالاتر. چرا قواعد منطق رو به این نحو انتخاب کردم؟ چرا موجه هم در این که یه همچین گذاری بکنم؟ بخاطر اینکه این گذار انسجام مجموعه معرفت من رو بیشتر در مقایسه با منطق و همینطور ریاضیات و همینطور بخشهایی که در واقع یه مبناگرا نمیتونه بگه اینها توجیهشون رو از داده‌های حسی بگیره. پس همون داستانی که برای نظریه‌های علمی و باورهای علمی و اینا هست در مورد منطق و ریاضیات هم برقرار. و بعد مثلا یکی از این قواعد استنتاج و استنباط و گذار که خیلی مسئله داد هم مسئله استقراس دیگه. چرا من موجه هم برای این که اگر نمونه یک تا اینو دیدم که براشون یه اتفاق میفته بگم نمونه این به علاوه یک هم اینطوریه؟ چرا موجه هم انسجامگرا میگه؟ به خاطر اینکه اتخاذ یه همچین چیزی انسجام مجموعه من برده بالا، کمک کرده که دانشمندا قوانینی کشف بکنن و با اونها چیزای جدیدی رو توضیح بدن و همه قواعد تجربی که من دارم به واسطه استفاده از استقرا به وجود اومده دیگه. اضافه کردن استقرا به این مجموعه خیلی فرق میکنه با کاستنش، یعنی خیلی مجموعه رو منسجم تر می‌کنه. بنابراین استقرا توجیهش رو از اینجا می‌گیرم. خب حالا 5 دقیقه یکی از نقطه‌های وارد و انسجام‌گرایی رو بگیم که در واقع یه مقداری هم همون در طول صحبت بهش اشاره شد. مهمترین نقدی که به انسجام‌گرایی وارده اینه که آیا انسجام‌گرایی با تجربه گرایی قابل جمع هست یا نیست؟ یکی از دوستان پرسید که ما این مجموعه منسجم باورهامون رو اصلا چجوری شکل میدیم؟ درسته، از کجا نقطه شروعمون کجاست؟ شما اگر بخواید تجربه گرا باشید میگید که من با داده‌های حسی شروع میکنم. پس شروع و انسجامگرا اینو میپذیره. همونطور که گفتم انسجامگرا میگه من یه مجموعه از داده‌های حسی دارم که میخوام به بهترین وجه اونو منظمش کنم. پس نقطه شروع هم داده‌های حسیه. داده‌های حسی تجربی. خب. اما آیا دوباره بر نگشتیم به همون عدم توارنی که اول میخواستیم ازش فرار کنیم؟
آیا داده های حسی من یه وضعیت منحصر به فردی پیدا نکردن که سایر باورها نداشته باشن، همون چیزی که میگفتیم مبناگرایی؟ خب در وهله اول انسجامگرا میگه نه، همونطور که دیدیم من تو داده های حسی من تجدید نظر ممکنه بکنم، بعضی ها رو کنار بذارم بعضی ها رو کنار نذارم. ولی این حرفش با یه حرف دیگرش با یه جای حرف دیگرش نمیخونه. اگه خاطرتون باشه انسجامگرا میگفت من اصلا یه سری از این داستانهای منسجم و کلا میذارم کنار، داستان شاهنامه و رستم و اسفندیار رو کلا میذارم کنار، چون هیچ ارتباطی با واقعیت نداره، هیچ داده حسی تجربی توش نیست. این حرف رو بذاره کنار اون حرف. اون میگه من در یه سری داده های تجربی تجدید نظر میکنم، ولی این تجدید نظر یه حدی داره. شما نمیتونید یه مجموعه منسجم از باورها داشته باشید که شامل هیچ باور تجربی نباشه، چون اون موقع میشه چی؟ میشه یه داستان. انسجامگرا نمیخواد داستان رو بگه مجموعه معرفت من. پس به هر حال باید یه سری عناصر میخهایی که اون میخا اون داده های حسی تجربی هست این مجموعه معرفت منو بکوبه به زمین. خب حالا دو مرتبه منتقد انسجامگرا میپرسه پس دوباره داری به یه سری داده های حسی یه چیز منحصر به فردی میدی که بقیه اونطوری نیستن. یه انسجامگرا هیچ ابایی نداره اگر کل قسمت های نظریش رو عوض کنه. میگه من قبلا به این نظریه معتقد بودم، یعنی میگفتم هویت غیر مشاهدتی، جهان توش نیرو هست، جرم هست، شتاب هست، نه بعد ولی حالا کلش رو میذارم کنار، میگم فضا زمان هست، نمیدونم چی هست چی هست. اونا وضعیتشون هیچ مشکل نداره، تجدید نظر کامل در اونها برای انسجامگرا ممکنه، ولی تجدید نظر کامل در داده‌های حسی تجربی برای انسجامگرا ممکن نیست، چون انسجامگرا میخواد بگه بالاخره کل این داستان باید اون ریشه های اون فرشه باید با دنیا در تماس باشه. میخواد این فیکشن نمیخواد بسازه، نمیخواد داستان بسازه، میخواد یه چیزی باشه که راجع به تعامل داره با داده های. خب این ماجرا حالا در واقع این فقط صورت مسئله است ولی سر دراز داره. انسجامگراها برای اینکه این پاسخ به این انتقاد پاسخ بدن کلی بحث کردن که درسته که ما دو جور ایمنی داریم و بعد باورهامون، بعضی ها از ایمنی بالایی برخوردارن مثل داده های حسی و ما دیرتر حاضریم اونا رو و ما حاضر نیستیم همه اونا رو کنار بذاریم، بعضی ها ایمنی کمتری دارن، ولی این به معنی این که یک و در واقع وضعیت انحصاری و منحصر به فرد به اونا نسبت دادیم نیست. ولی از اون طرف منتقدین انسجامگرایی میگن شما نهایتا کاری که دارید میکنید دارید اسم مبناگرایی رو عوض میکنید، هنوز تو این مجموعه شما یه چیزایی هست که یه وضعیت ویژه‌ای نسبت به سایر چیزها داره. دیگه حالا فرصت نیست وارد این بحث بشیم، ولی در واقع یه مقدار زیادی از ادبیات مربوط به موضوع با همین بحثه که آیا انسجامگرایی نهایتا به دام مبناگرایی میفته یا نمیفته، آیا بالاخره تو یه جامعه بی طبقه توحیدی که نیست، یه جامعه بی طبقه ایه که واقعا همه افرادش با هم مساوی هست یا هنوز یه آدم های اینجا هستن که یه وضعیت ویژه‌ای دارن که بقیه ندارن. یه مقداری از بحث هایی که در حوزه انسجامگرایی مطرح میشه راجع به این کتاب هم قسمت منابع مطالعات بیشترش رو ببینید معرفی کرده منابع دیگه ایو که این بحث رو ادامه دادن. ظاهرن آقای محمدی کتاب هم کپی کردن که نیستن، ولی اگه دوستانی بخوان میتونن کپیش رو بگیرن. خب اگر سوال نیست که
بازیم که میگهد همه همه انسان ها از سوالات هم این استدلال بعد از اینکه میروشی چطوری؟ یعنی شرط بستگی داره.
بیولوژی ببین، بیولوژیکی بودنش یعنی که ما یه جوری تکامل پیدا کردیم که این نحوه استنتاج منطقی کمک میکنه به بقای ما. وقتی میگن یه چیز بیولوژیکه یعنی این، یعنی این که ما چرا اگر از یه زیست شناس تکاملی بپرسید چرا قلب ما اینطوریه، دوتا قفره داره اینطوری خون واردش میشه، اینا میگه که نیاکان ما در اثر یه فرایندهای تصادفی یه همچی جهشی مثلا در قلبشون انجام شد و دو گروه شدن، کسانی که قلبشون مثل ما بود و کسانی که نبود. بعد اونایی که قلبشون مثل ما بود تولید مثل و بقاشون دو تا عامل اصلی هم در نظریه تکامل بیشتر شد، اینا بیشتر زاد و ولد کردن، طول عمر بیشتری دارن، بنابراین کم کم اون یکی گروه از صحنه رفت کنار و اینا بالغ شد. بنابراین وقتی میگیم ما توضیح بیولوژیک میدیم، تکاملی میدیم، چیزه بعضی هم معتقد قواعد استنتاج که ما در منطق به کار میبریم دقیقا از همین سن، یعنی اینا کمک میکنن به تولید مثل و بقا ما. استقرا مثلا اینطوریه، حیواناتی که استقرا بتونن بکنن مشخصا طول عمر بیشتر، یعنی موشی که بتونه استقرا بکنه که گربه اونو میگیره، اگه یه بار دو بار گربه موش گرفت و موش این تشخیص بده که گربه اونو میگیره در برابر موش ولی فرار، یعنی قدرت بقایش مشخصا بالا، ولی حیوانی که نتونه استقرا بکنه و مورد ان به علاوه یک نتونه از روی انوم برای شکل بده، خب بنابراین ژنتیکی بعضی هم معتقدن که در واقع این توجیه
مفتیان نظرشونه
کی؟ چامسکی
نظرشونه؟
چامسکی نمیدونم راجبه یعنی که منطق نمیدونم اینا کسان که روانشناسی شناختی کار میکنن اینا یه سری از اون نظرشونی هست که توجیه خب چیزای منطقی اینه که اینا در واقع کار کرده بیولوژیک داشت. نه استقرار هم یکی از گزارهای منطقی دیگه، بقیه گزار مثلا شما وقتی منطقی یاد گیرید یه سری رول به یاد، یه سری قواعد یاد میدن، میگن که مثلا اگر گزاره پی یک درست بود پی دو هم درست بود، پی یک و پی دو درست، اگر پی یک درست بود پی دو هر چی میخواد باشه پی یک یا پی دو درست، اگر اینا رو میگن دیگه، شرطی رو میگن و قواعد استنتاج رو میگن، بعد میرن بعد منطق گزاره ها منطق محمول ها رو میگن که مثلا هر جمله همه
مثلا قواعد
استنتاج
همین ها همه
نه دیگه، تو منطق قیاسی که ما به استقرار کار ندیگه همچین چیزی، این الان استقرایی نیست،
استقرایی
رو میتونیم
تعریف
بسید بگیره، یعنی
همه
انسان ها رو
دیدیم که مثلا انسان
انبلاوی کار میمیره، یا تعریف کنیم که انسان یک موجود ببینید، مسئله اینه که ما میتونیم جور دیگه تعریف کنیم، چرا از بین همه قواعدی که میشه تعریف کرد ما یه دونه رو برداشتیم، چرا همه ریاضیدان ها همه دانشمندا به این قاعده چرا فکر میکنیم این طبیعیه؟ استقرار
نمیدن
چه تکرار شده. اونایی که داشتیم توضیح میدادیم اینا میگن به خاطر اینکه این قواعد کمک کرده به تولید مثل و بقای ما. بنابراین ژنتیکی کد شده. بنابراین استنتاج طبیعی شده. استقرار یکی از ولی این قواعد استنتاج منحصر به استقرا نیستن، استنتاج قیاسی داریم، قیاسی ها یعنی اونایی که وقتی مقدمه درسته نتیجه حتما باید درست باشه، استقرایی ها یعنی که مقدمه وقتی درسته لزوما نتیجه نباید درست باشه بلکه احتمالش رو زیاد کنه.
Thank you.
بله حالا هفته دیگه میگم
ولی کتاب از من گرفتن کپی هم
کردم. نه هفته دیگه هنوز ما رمضان نیست، فکر کنم سه شنبه شروع